چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. با افتخار با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید مقام های طالبان بر تأمین امنیت مراسم عزاداری ماه محرم، تأکید طالبان بر توسعه اقتصادی افغانستان، صحبت‌های مقام طالبان در مورد همکاری‌های پژوهش پایه افغانستان با کشورهای آسیای میانه و منطقه و چند موضوع دیگر می‌پردازیم. شنوندگان محترم، دهی اول ماه محرم و روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی را به تازگی پشت سر گذاشتیم. سالگرد شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اعضای خانواده و یاران بزرگوار ایشان را تسلیت عرض میکنیم. عزاداری هایتان قبول باشه انشاءالله. خب، مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم در شهرهای مختلف افغانستان با حضور اقشار مردم اعم از شیعه و سنی برگزار شد. قبل از آغاز ماه محرم، مسئولان امنیتی از جمله سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان تأکید کرده بودند که باید تدابیر امنیتی لازم سنجیده شود و امنیت مراسم تأمین شود. حقانی گفته بود که نیروهای امنیتی طالبان باید برای تقویت امنیت فردی و اجتماعی مردم تلاش‌های بیشتری انجام داده و با ارائه خدمات بهتر اعتماد عمومی را افزایش بدهند. امنیت مراسم عزاداری نسبتاً خوب بود، اما خب محدودیت‌هایی هم اعمال شده بود. شورای عالی تنظیم امور دینی افغانستان هم که در هماهنگی با حکومت طالبان ایجاد شده، برای برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم طرز العملی صادر کرده بود. در این طرز العمل البته محدودیت‌هایی برای برگزاری مراسم عزاداری در نظر گرفته شد. از جمله تأکید شد که از نصب پرچم‌های عزاداری و برپایی سقاخانه‌ها در مناطقی که مراسم عزاداری برگزار نمی‌شود خودداری شود. همچنین از مراسم عزاداری نباید عکس برداری یا فیلم برداری شود. گزارش هایی هم از بعضی ولایت ها مثل کابل، هرات و غزنی نشر شد که نیروهای طالبان تعدادی از پرچم ها و نمادهای عزاداری را جمع آوری کردند که باعث نگرانی هایی در میان خانواده ها و برگزار کنندگان مراسم شد. خب، به هر صورت همونطور که قبلا هم گفتیم، مراسم عزاداری ماه محرم در افغانستان در طول سالها با فراز و نشیب‌ها و محدودیت‌ها و آزادی‌های همراه بوده، اما هیچ وقت تعطیل نشده و نخواهد شد و راه امام حسین علیه السلام و خاندان و یاران ایشان همچنان ادامه خواهد داشت. خب، شنوندگان محترم، موضوع دیگری که رهبر طالبان با صدور فرمانی دستور ایجاد یک قطعه ویژه 8000 نفری را برای تقویت کنترل امنیتی در مرزهای شرقی افغانستان صادر کرده. این اقدام همزمان با افزایش تنش‌های مرزی با پاکستان انجام شده. این قطعه قرار است مسئولیت کنترل مرز، جلوگیری از نفوذ عناصر مسلح و مقابله با تهدیدات امنیتی در مناطق هم مرز با پاکستان به عهده بگیرد. اما مسئله ایست که دولت پاکستان همچنان نسبت به فعالیت گروه‌های مسلح مخالف آن کشور در خاک افغانستان ابراز نگرانی می‌کند و خواستار اقدام عملی طالبان برای مهار این گروه هاست. اتحادیه اروپا به تازگی با ابراز نگرانی از اوضاع افغانستان تحت حاکمیت طالبان تأکید کرده که روند سیاسی فراگیر در افغانستان باید هر چه زودتر آغاز شود. بسیاری از کشورهای جهان پس از روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان بر ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در افغانستان تأکید دارند. اما مسئولان حکومت طالبان هم همیشه تاکید کردند که حکومتشان فراگیر هست و حقوق بشر و حقوق زنان هم مطابق شریعت رعایت میشه. مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اظهاراتی در پاسخ به تاکید اتحادیه اروپا گفت که صلح و ثبات در افغانستان برقرار است و در حال حاضر توسعه اقتصادی در اولویت است.
صلح و ثبات در افغانستان ما داریم الحمدلله و رفاه و پیشرفت اقتصادی را هم تمنا داریم، چون مردم افغانستان نیاز داشتن که از جنگ و بدبختی ها و اختلافات و درگیری ها نجات پیدا بکنن و او مرحله تکمیل شده و نیروهای امنیتی قوی داریم که میتونن ثبات افغانستان را حفظ بکنن. ما نیاز به این داریم که چگونه میتونیم اقتصاد افغانستان را پای خود استاد شود و افغانستان از لحاظ اقتصادی هم پیشرفت و چشمگیر داشته باشه. ما خواهان عزیز هستیم که کشورهای دیگر در امور داخلی افغانستان تشویش نداشته باشند، بلکه هم تماس ها و همچنان روابط خود را با افغانستان در کل مورد بحث بگیرند و سر از او غور بکنند.
یک هیئت سیاسی و اقتصادی قزاقستانی پیشتر سفری به کابل پایتخت افغانستان داشت و اعضای آن با تعدادی از مقام‌ها و مسئولان بخش خصوصی افغانستان دیدار و گفتگو کردند. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در اظهاراتی گفت که دیدار با مقام‌های حکومتی و برگزاری نمایشگاه مشترک تولیدات و محصولات افغانستان و قزاقستان از اهداف سفر این هیئت است.
ملاقات های نوبتی و نمایش نوبتی که ما همراه کشور دوست و برادر قزاقستان داریم، هیئتی با شمول سکتور خصوصی و سکتور حکومتی قزاقستان تشریف آوردند و سرپرستی آقای جمانگرین معاون اقتصادی ریاست الوزراء و همچنان وزیر اقتصاد جمهوری قزاقستان تشریف آوردند. سفرشان به خاطر از اینکه بعضی ملاقات های به سطح بالا همراه مسئولین امارات دارند و در ضمن ما یک نمایش می داشته باشیم از تمام تولیدات افغانستان و قزاقستان در هتل انترکانت و برنامه های بی تو بی می داشته باشیم و همچنان ملاقات های دو جانبه همراه وزیر صاحبای محترم و وزارت های مختلف است و ان شاء الله ما یقین دارم که تشریف آوری ایشان و برنامه هایشان به سطح خیلی بالا تنظیم شده و تمام برنامه ها از قبل سنجش شده. ما یقین داریم انشاءالله به هر نفع هر دو کشور است و سقفی که ما تعیین کردیم تقریبا در حدود 3 میلیارد بود و ما تقریبا در صادرات ما الحمدلله فیصدی اضافه داریم و در واردات تمند اضافه داریم و کوشش داریم که تشریف آوری هیئت بزرگواری که آمدین به خاطر زیادتر به خاطر مارکت های افغانستان میبینند، خصوصا در بخش میوه تازه، میوه خشک، تولیدات افغانستان که در بخش نوشابجات و قالین و سنگ و مرمر و پخته و بعضی چیزهای دیگه الحمدلله افغان ها دست بالا دارن. مواد معدنی دست خوبی است، قیمت های خوبی است در افغانستان، از جمله کرومایت است، لید است، زنک است و بعضی تولیدات دیگه که داریم. همچنان در بخش زغال میخواند که بعضی سرمایه گذاری داشته باشند و در بخش دوا میخواند که سرمایه گذاری داشته باشند و انشالله برنامه خوبی دارند و خواهش میکنیم که از تمام ملت و از تمام دوستایی که هستند انشالله برنامه به خیر باشه و همی است الحمدلله که همی ارتباطاتی که همراه کشورهای دوست و همسایه داریم الحمدلله همه چیز فراوانی است، همه چیز الحمدلله به جای خود قرار گرفته. اگرچه به خودتان معلوم است که سرحدهای ما بند است ولیکن الحمدلله در بازارهای ما هیچ تفاوت و هیچ تغییراتی نیست، هم فراوانی است، هم تجارت است، هم صادرات است و هم واردات است الحمدلله.
خب ایره هم بگویم که معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد قزاقستان که در صدر همو هیئت قزاقستانی به کابل سفر کرده بود در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که کشورش برای تسهیل مراودات مالی و افتتاح حسابهای بانکی در بانک مرکزی افغانستان و بانک غضنفر آمادگی دارد. سریک جمانگارین در دیدار از علاقمندی کشورش برای همکاری در اکتشاف و استخراج معادن افغانستان به ویژه کرومایت و سنگهای دیگر، تولید کود کیمیاوی و ساخت خط آهن مزار شریف هرات، قندهار، اسپین بولدک خبر داد. او همچنین از افزایش صادرات مواد غذایی افغانستان به قزاقستان حمایت و اظهار کرد قزاقستان آمادگی دارد در بخش حمل و نقل و صادرات آرد به افغانستان تسهیلات ایجاد کند و همچنین شعبه فروش داروهای قزاقی و اتاق تجارت در کابل ایجاد کنه و همچنین کشورش آماده است برای توسعه تجارت دو جانبه تعرفه های گمرکی بر کالاهای افغانستانی را کاهش بده. عبدالغنی برادر هم از پیشنهادها و تعهدات هیئت قزاقستانی قدردانی کرد و اطمینان داد که نهادهای مربوطه در افغانستان برای پیشبرد و عملی سازی این همکاری ها با طرف قزاقی همکاری کنند. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، نشست منطقه‌ای مراکز مطالعات استراتژیک و اتاق‌های فکر افغانستان، آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان با عنوان نقش استراتژیک اتاق‌های فکری در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای پیشتر به میزبانی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در کابل برگزار شد. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در سخن رانی خود در این نشست ابراز امیدواری کرد که این نشست بتانه با تقویت زمینه همکاری‌های علمی و تحقیقاتی کشورهای منطقه کمک کنه.
امیدواریم این نشست که با ابتکار مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان و با اشتراک رؤسا و هیئت‌های محترم مراکز مطالعات و اتاق‌های فکر کشورهای ترکمنستان، جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرغیزستان و جمهوری آذربایجان برگزار شده است، بتواند در شناسایی و تقویت زمینه‌های همکاری علمی، تحقیقی و فکری مشترک میان نهادهای مطالعاتی منطقه و ارائه طرح‌های و پیشنهادات سازنده و عملی به تصمیم گیرندگان دولتی ممید واقع گردند.
بله، اگر اتاق‌های فکر مشترک و نهادهای مطالعاتی و تحقیقاتی کشورهای منطقه با هم کار کنند و مسائل کشورهای منطقه را بررسی و تحلیل کنند، او هم به صورت علمی و آکادمیک حتماً راه حل‌های خوبی هم برای مشکلات و نیز برای پیشرفت در امور مختلف پیدا می‌شود و این به نفع تمام کشورهای منطقه است. آقای متقی همچنان با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جهانی و حساسیت اوضاع گفت که همکاری‌های افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تقویت شده و این همکاری نیاز امروز هست.
با توجه به تحولات و چالش‌های موجود در ساختار جهانی، نظم بین‌المللی کنونی در مقطعی حساس از تاریخ قرار گرفته است، مقطعی که از یک سو توهمات مختلف و روایت‌های متناقض شکل گرفته است و از سوی دیگر شاهد تلاش‌ها برای همکاری جمعی و چندجانبه‌گرایی هستیم. در این میانه الحمدلله روابط میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به شمول آذربایجان بر اساس روایت عملگرایانه، فرصت محور و همکاری محور نسبت به هر زمان دیگر تقویت و گسترش یافته است. ما امروز نه صرفا به عنوان نمایندگان کشورها بلکه به عنوان اندیشمندان و مدیران فکری یک جغرافیای مشترک گرد هم آمده ایم تا روابط میان کشورهای منطقه به خصوص مناسبات میان امارت اسلامی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی از سطح تعاملات و همکاری‌های فعلی و مرحله از همگرایی عمیق و پایدار ارتقا یابد. بدون شک برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر و سازنده‌تر و ایجاد روایت‌های بومی برای منطقه و آینده مشترکمان نیاز است متخصصان و محققان نهادهای مطالعاتی و فکری نقشه راه عملی و جامع را برای آینده همکاری‌های مشترکمان در حوزه‌های مختلف تدوین نمایند و این کار همکاری میان اتاق‌های فکر و مراکز مطالعاتی منطقه‌ای را نه تنها انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌سازد.
وزیر خارجه حکومت طالبان عنوان کرد که چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو ضرورت همکاری‌ها و تحقیقات مشترک برای ارائه راهکارهای عملی به دولت‌ها بیشتر کرده.
متخصصین گرامی، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو ضرورت تحقیق و همکاری میان نهادهای علمی و تحقیقی منطقه را بیش از پیش اشکار می سازد و می خواهیم به چند نمونه از این چالش ها به صورت مختصر اشاره نماییم. نخست چالش های محیط زیستی و تغییرات اقلیمی منطقه ما با بحران های چون تغییرات اقلیمی، کم آبی، آلودگی هوا و سایر مشکلات محیط زیستی مشترک مواجه است. این تهدیدها مرزهای سیاسی را نمیشناسند و مراکز تحقیقاتی باید با تولید معلومات دقیق و تحلیل های علمی راه حل های مشترکی را برای مدیریت این بحران ها در اختیار دولت ها قرار دهند. دوم، نگرانی های امنیتی و منازعه های منطقه‌ای. جنگ ها و منازعه های جاری در محیط مشترک منطقه‌ای تغییرات شدید را در زنجیره اقتصاد، رفت و آمد ها و تامین امنیت غذایی و انرژی به همراه داشته است. در چنین شرایطی مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی صرف نهادهای اکادمیک نیستند، بلکه می توانند به عنوان همکاران فکری و محرک دیپلماسی منطقه‌ای راهکارهای علمی و عملی برای مدیریت این تعارضات و تقویت همگرایی منطقه‌ای ارائه نمایند. ترانس و سایر مسیرهای ترانزیتی و پروژه های مشترک منطقی با مطالعات دقیق اقتصادی، آیندنگر و ارزیابی های تحقیقی حمایت شوند. مراکز مطالعاتی باید منافع مشترک این پروژه ها را روشن سازند تا اعتماد متقابل میان کشورها تقویت گردد. چهارم، ضرورت روایت سازی بومی. فرصت ها، چالش ها و آینده مشترک من ضرورت به روایت سازی های بومی و داخلی دارد و امروز نسبت به هر زمان دیگر نیاز است تا محققان افغانستان و آسیای مرکزی خود روایتگر واقعیت ها، فرصت ها و چالش های منطقه باشند. این هدف تنها از طریق ایجاد همکاری های منسجمی تحقیقاتی و تبادل مداوم نتایج علمی تحقق خواهد یافت.
وی همچنان گفت ما نیاز به ایجاد یک مکانیزم تخصصی و تحقیق محور برای پیشبرد امور کشورهای منطقه خود داریم تا تعهدات سیاسی در عمل به اجرا در بیاین.
هرچند برگزاری موافقانه نخستین نشستی گفتگوی مشورتی افغانستان و آسیای مرکزی مورخ 5 اپریل 2026 در شهر کابل چارچوب سیاسی مهمی را برای توسعه همکاری های منطقه‌ای فراهم ساخته است، اما با ایجاد یک مکانیزم تخصصی و تحقیق محور نیز احساس می شود تا تعهدات و توافقات سیاسی را به پیشنهادهای عملی و اجرایی تبدیل نموده و روند همکاری های منطقه‌ای را فراتر سطح گفتگوهای مشورتی تداوم بخشد. هدف اساسی نشست امروز آن است تا بستری برای گفتگوهای تحلیلی، تبادل دیدگاه‌های تخصصی و ارائه راهکارهای پالیسی محور در خصوص مهمترین موضوعات برای آینده همکاری‌های منطقه‌ای بین افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی فراهم سازد.
طبیعی است که متخصصان، محققان و پژوهشگران در عرصه‌های مختلف با تحقیقات و پژوهش‌های علمی در امور محوله و با ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی مشکلات و کمبودها و شناسایی نقاط قوت می‌توانند با ارائه راهکارهای مناسب و بهبود اوضاع و تقویت همکاری‌ها برای پیشرفت و ترقی جمعی کمک کنند. آقای متقی در بخش دیگه ای از اظهارات خود به اهداف برگزاری نشست مذکور اشاره کرد.
این نشست در پی تحقق اهداف زیل می باشد: افزایش و تقویت درک متقابل میان امارت اسلامی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به شمول آذربایجان، بررسی و تدوین پیشنهادهای تحقیق محور برای عملی ساختن تعهدات و توافقات حاصل شده نخستین گفتگوی مشورتی افغانستان و آسیای مرکزی، آگاهی و شناخت عمیق از روندها و تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه و ارزیابی تاثیرات آن بر افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی، شناسایی و بررسی مکانیزم‌های نوین همکاری در عرصه‌های اتصال منطقه‌ای، توسعه اقتصادی، ترانزیت، تجارت، سرمایه‌گذاری، تبادلات فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی، تقویت همکاری های علمی و تحقیقی از طریق این فرمی علمی و فکری میان مراکز مطالعات استراتژیک، اتاقهای فکری و تحقیقاتی کشورهای منطقه و پر همسازی زمینه تولید دانش بومی و ارائه روایت منطقی از فرصتها، چالشها و آینده همکاریهای مشترک با اتکا به ظرفیتهای علمی و فکری کشورهای منطقه.
بله، خب این را هم بگویم که آقای متقی در پایان این نشست با اشاره به امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا آن را اقدامی مثبت و به نفع همه کشورها دانست و اظهار امیدواری کرد که با این توافق از آثار مخرب و ویرانگر جنگی که همه را به نحوی متاثر میکنه جلوگیری شود. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، از همکاری های منطقه‌ای و ضرورت آن و همچنان روابط افغانستان با کشورهای همسایه، کشورهای آسیای مرکزی و منطقه گفتیم. در برنامه های قبل هم در این مورد صحبت کردیم، از جمله در مورد روابط افغانستان و چین و علاقمندی دو کشور برای توسعه همکاری ها و روابط. چین یکی از همسایگان بزرگ افغانستان هست، اما افغانستان چطور میتونه از این موقعیت به نفع خود استفاده کنه؟ پاسخ دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در این مورد بشنوید که در گفتگویی بیان کرد.
ما در حوزه های مختلف میتونیم از این همسایه تاثیرگذار خود استفاده بکنیم. یک در حوزه استخراج منابع طبیعی افغانستان، خوشبختانه افغانستان سرشار از معادن نایاب و کمیاب و با کیفیت در سطح منطقه و جهان است. بنابراین ما میتونیم در این حوزه تعامل خود را افزایش بدیم و از فناوری چین استفاده بکنیم. دوم در حوزه صنعتی شدن افغانستان، ما نیاز داریم که به تدریج تحت عنوان کشورهای صنعتی در بازه های بین المللی و منطقه تبارز پیدا بکنیم. صرفا یک کشور زراعتی نمیتونیم برای همیشه وجود داشته باشیم و در بازه ها با این فهرست و با این عنوان مشارکت داشته باشیم. بنابراین برای صنعتی شدن افغانستان ما نیازمندی هستیم که به یک کشور بزرگ و قوی مثل چین مشارکت معنادار را مطمئن نظر قرار بدیم و چین هم این آمادگی را دارد. بنابراین من فکر میکنم که در این حوزه یک فرصت طلایی بر افغانستان فراهم است و ما میتونیم طی سالهای آینده در پرتو یک استراتژی جامع قوی مدون و مکتوب دو جانبه که هم منافع ما در او تامین شده باشه هم منافع چین مد نظر قرار گرفته باشه این بحث دنبال بکنیم که عملا چین وارد فرآیندهای سرمایه گذاری به صورت جدی در افغانستان شود.
صحیحست، افغانستان معادن زیاد و سرشار داره، اما در حال حاضر برای استخراج اونا نیاز به سرمایه و تکنولوژی کشورهای دیگه است و چه بهتر که از همکاری های کشورهای همسایه و دوست در این زمینه استفاده شود که نفعش به دو طرف برسه. چین امکانات خوبی در این زمینه داره، اعلام آمادگی هم کرده. جمهوری اسلامی ایران هم از تجربه و امکانات خوبی در این مورد برخوردار هست. به تازگی هم یک هیئت عالی رتبه اقتصادی ایران به افغانستان سفر کرد و در دیدار با مقام های حکومت طالبان در زمینه استخراج معادن افغانستان ابراز علاقمندی و آمادگی کرد. خب پیشرفت صنعتی هم مهم هست و افغانستان میتونه از کشورهای همسایه از جمله چین دهی بخش استفاده کنه. آیا حکومت طالبان برنامه مشخص و مدونی بر استفاده از ظرفیت های چین به منظور پیشرفت افغانستان در عرصه های مختلف داره؟
بدون شک ما از اول با چین مراودات گسترده اقتصادی داشتیم و حتی مراودات دیپلماتیک ما با چین بسیار پیشرفت کرد و سریع هم پیشرفت کرد. به همون دلیل بود که چین نخستین کشور بود که سفیر ما را در چین پذیرفت و مراودات خود در سطح سفیر ارتقا داد و حفظ کرد و این را تقویت کرد و توسعه بخشید و به همین دلیل بود که چین در محافل کلان بین المللی از افغانستان بسیار حمایت کرد. همیشه خواستار آزادسازی پل‌های بلوکه شده ما شد، همیشه خواستار رفع تحریم بود و همیشه خواستار رفع محدودیت‌های بانکی بود. همواره بر تعامل با افغانستان تاکید کرد. این موضع سریع و قاطع و غیر قابل انکار چین هست. به او دلیل است که مردم افغانستان از این موضع چین قدردانی میکنه و روابط امارت اسلامی هم با چین همیشه روابط خوب بوده. منتها در یک بازی انتظار استراتژیک، در یک بازی زمانی کوتاه، چین در مو آغاز تلاش کرد که این فرآیند مورد توجه و دقت نظر قرار بده. به تدریج بسیار به زودی در این سیاست خود بازبینی کرد و تا امروز این روابط هر روز فرآیند فعال طی میکنه. بنابراین من فکر میکنم که آنچه که شما در پرسش خود مطرح کردین، این زمینه و بستر در حال حاضر فراهم است که ما بتانیم از توانمندی های چین در حوزه اقتصادی، در حوزه صنعتی، در حوزه منابع طبیعی، در حوزه انرژی، در حوزه حمل و نقل و در حوزه تجارت و حتی اعمار و احیای جاده ها و شاهراها و خط آهن و مدیریت آب های خود استفاده بکنیم. در تمامی از این مواردی که من فهرستوار اشاره کردم، چین دست برتر را در سطح جهانی دارد. در انرژی های تجدیدپذیر چین یک قدرت برتر جهانی هست. در شهرهای هوشمند چین یک فرایند طی کرده که دنیا را مبهوت کرده. بنابراین من فکر میکنم که از این صنعت، از این فناوری و از این تکنولوژی چین ما به عنوان یک همسایه میتونیم استفاده قابل توجه داشته باشیم.
یک مسئله ای که گاهی مطرح میشه ایست که وقتی چینایی ها در جایی سرمایه گذاری میکنن، به نوعی انحصارگرایی هم میکنن و به جایی که به منافع مشترک فکر کنن، بیشتر به منافع خودشان فکر میکنن. از طرف دیگه قراردادها را در بخش های مختلف میگیرن و امضا میکنن، اما روند اجرا را بسیار به کندی طی میکنن که یک نمونهش هم معدن مس عینک لوگر است.
خب ببینید، هر کشوری در تعاملات منافع ملی خود در نظر میگیره. اگر کشوری منافع حد اکثری خود را مطمح نظر قرار نده در مذاکرات، در چانه‌زنی ها، در دیپلماسی، در تفاهم‌نامه ها، قطعاً کسری در اون ملت یا در اون نظام وجود داره. یعنی اگر افغانستان منافع ملی خود را در بازی ها و در تعاملات مورد توجه قرار نمیده، مفهومش است که ما در دیپلماسی ضعیف هستیم. که خوشبختانه در دوره امارت اسلامی برخلاف دوره های گذشته، افغانستان همواره سر میز حد اکثر منافع ملی خود در نظر داشته و در موارد زیاد تامین هم کرده. از جمله از شما می قرارداد دوحه را میتونید به عنوان یک نمونه یادآوری بکنید. بنابراین با توجه به چنین فرایندی، من فکر میکنم که او یک امر کاملا طبیعی هست. ما او را نباید یک نقیصه به حساب بکنیم. در نهایت ما میتونیم داد و ستد داشته باشیم. در منطق دیپلماسی شما باید یک چیز را به طرف مقابل پرداخت کنی و از او یک چیز را اخذ کنی. بنابراین با توجه به چنین فرایندی، من فکر میکنم که تعاملی که بین کابل و بیجینگ وجود داره یک تعامل مثبت و برد برد است. هم چین میخواد که در این بازی برد برد حضور داشته باشه، مشارکت داشته باشه، و هم افغانستان میخواد از این به نفع منافع ملی و تقویت ثبات خود، ثبات اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک خود استفاده بکنه.
اما مشخصا در مورد معدن مس عینک و بعضی پروژه های دیگه که کار تجاری و اقتصادی است، روند کار بسیار کند بوده و می باشه. آیا مسائل سیاسی هم در این موضوع دخیل است و آیا شما تذکرات لازم دادین؟
خب برخی کمکاری های ممکن صورت گرفته باشه در حوزه نفت یا مدریا، در حوزه مس عینک، اما بحث اساسی اینجاست که اگر ما این را مقایسه کنیم با 20 سال در دوره که تحت عنوان جمهوریت یاد می شود، در این دوره نزدیک به 5 سال پیشرفت های قابل توجهی شکل گرفته. شما می دانید که همین در ما سال 2001 و 2003 این بس شروع شد، اما هیچگاه پیشرفت نکرد. مثل سایر پروژه ها، پروژه تاپی استارتش خورد اما پیشرفت نکرد و سایر پروژه های کلان که در اون زمان وجود داشته. بنابراین من فکر میکنم که در مقایسه با او بازه زمانی ما میتونیم دستاورد داشته باشیم، اما بدون شک او انتظار را که مردم افغانستان داره، ما با او انتظار خود نتونستیم دست پیدا کنیم و دلیلش هم مشخص است که در برخی موارد اونجا آثار باستانی وجود داشته و یک بحثی در اونجا وجود داشت که این فرآیند ها باید به صورت دقیق و بر اساس منافع ملی ما باید مورد توجه قرار بگیره. بنابراین بعضا اختلاف حقوقی در اونجا ایجاد میشد که نیازمند یک مکانیزم و سازوکار حقوقی بود. بعد از او باز هم یک سری مسائل دیگه به وجود آمد که او هم یک زمان را در بر گرفت، اما باور من است که چین در نهایت هم در حوزه مس عینک گام های عملی و پیشرفته را برخواهد داشت و هم در حوزه های دیگه ای که قرار است بین ما و چینی همکاری ها ارتقا پیدا بکنه.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری به نشانی parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن هست. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodarimashhad هست. شما میتونین از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنین. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال هست. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.